بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه نمل آیه 76 خداوند تبارک و تعالی فرمود ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. این قرآن بسیاری از اون چرا که بنی اسرائیل در باب اون اختلاف دارن بر اونها قصه میگوید، قرائت میکند، نقل میکند، که عرض کردیم ناظر به داستان انبیاء گذشته و حتی شاید نبی خاتم که عرض کردم، حالا علامه اشاره نکرده، قبلا اشاره کردم که اون کشیشی که سراسقف کلیسای ارومیه بود و بعد مسلمان شد حدود بیش از 100 سال پیش، اون در کتاب خودش تحت عنوان سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل توضیح میده که چطور قرآن آیاتی از تورات و انجیل که تحریف شدن در مورد پیامبر خاتم رو در واقع حقیقتش رو بیان میکنه. بنابراین ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، از جمله نبوت نبی خاتم. و انه لهدن و رحمت للمؤمنین، این قرآن هدایت و رحمت است برای مؤمنین، همونطوری که در ابتدا فرمود هدن و بشرا للمؤمنین. ان ربک یقضی بینهم بحکمه، خدا بین اینها به حکم خودش قضاوت میکنه، یعنی این که الان اینا زیر بار این حق نمیرن، علی رغم این که میبینند آیات رو، میفهمند حقانیت اون رو، خدا بینهم به حکم خودش قضاوت خواهد کرد. و هو العزیز الحکیم، علیم، خدا هم آگاه، هم تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیره، عزیزه. اینجاست که خدا خطاب میکنه به نبی اعظم، آیه 79 میفرماد فتوکل علی الله. اینها برای دلداری پیغمبر، عرض کردم پیغمبر ناراحته که اینها چرا قبول نمی کنن، چرا زیر بار نمیرن. خدا در آیه 60 و در آیه 70 فرمود ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، شما از اینا ناراحت نشو، از این کلکایی که اینا میزنن شما از این ناراحت نشو. بعد اینا میان میگن یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگن این وعده‌ای که میدی عذاب و عذاب کیه. قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، چه بسا بعضی از این چیزایی که هی عجلشو دارید براتون ردیف شده، الان تو صفه ها موبتتون میرسه ها. البته و ان ربک لذو فضل علی الناس، آیات قبلی من دارم میخونم، آیه 73 ولکن اکثرهم لا یشکرون. حالا این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ناراحته که اینا زیر بار نمیرن، مشرکین، کفار. از اون طرف اهل کتاب اینا هم زیر بار نمیرن، با اینکه قرآن اشاره میکنه اینجا ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، آیه 76 خدا میفرماد ما خودمون یقضی بینهم به حکمه. بنابراین در آیه 79 میفرماد فتوکل علی الله، بر خدا توکل کن، قصه نخور، ناراحت نباش، توکل بر خدا کن، تو کار تو انجام بده. انک علی الحق المبین، تو بر یک حق آشکاری هستی. حالا اینا نمیخوان زیر بار برن، مشکل خودشونه، شما کار خودتو بکن. کسی گوش نمیده نداره، شما وظیفته. البته این وظیفه ای که بر عهده انبیا علیه السلام گذاشته شده که اون چرا که دریافت می کردند، اون حقیقتی رو که بهش می رسیدند به دیگران منتقل بکنند، به اعتقاد من مشکل ترین وظیفه ایست که بر عهده‌شون قرار گرفته. بارها این نکته عرض کردم، یه پیامبر که مدتی هم معمولاً در بین قوم خودشه، چون معمولاً انبیا از قوم خودشون برمیخواستن، یه مدتی با مردم زندگی کرده، مردم دیدنش، البته معمولاً که حتماً آدم‌های خوبی بودن، مورد قبول بودن. در داستان صالح دیدیم که مردم بهش گفتن ما به تو امیدی داشتیم. در داستان خود نبی اعظم هست که از قبل از نبوت به عنوان شخص امین شناخته شده بود. ولی خب یه انسان عادی، بعد این پیامبر پرده ها میره کنار، به موسی خطاب میشه، انا اخترتک، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میشه، اقرا بسم ربک الذی خلق، و اینها مطالبی بهشون وحی میشه. خب اگر این حقایق برای کسی بیاد و اون مأمور گفتن نباشه، خیلی سخت نیست. البته درک این حقایق خودش سخته ها، اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بنابر روایات در هنگام نزول وحی یک احساس فشار شدیدی می کردن، بدن مبارکشون عرق می کرد، حالشون منقلب می شد، به خاطر اینکه دریافت اون حقایق از اون عالم سنگینه. اگر کسی تجربه این دریافت رو داشته باشه می فهمه که اون لحظه‌ای که این دریافت اتفاق می افته، حالا دریافت هایی که برای غیر انبیا میاد که خیلی سبکه، برای غیر نبی اعظم که خیلی خیلی سبکه نسبت به نبی اعظم، اما همین دریافت ها وقتی میاد به قدری سنگینه که انسان احساس میکنه داره له میشه زیر بار این دریافت. خود این حقیقت، دریافت این حقایق مشکله، یه چیز آسونی نیست، مثل علوم عادی ما نیست که ما به یه چیزی علم پیدا میکنیم خیلی به نظرمون اتفاقی نمیفته، چون اینا که داریم ما علم نیست، اینا ظلماتون بعضها فوق بعض، اینا علم نیست که العلم و نقطتون کسر و حل جاهلون. اما اون نقطه رو اگه کسی بخواد بهش برسه، اون فشار بسیار سنگینی رو باید تحمل کنه. حالا انبیا علیهم السلام اون علمی که دارن بسیار بسیار خودش سنگینه، اما سنگینتر سختتر اینه که حالا اینه به دیگرانی که سمون بکمون آمیه کر و کور و لالن، به اینا چجوری تفهیم کنه، این خیلی کار سختتریه، خیلی سخته. یه کسی که تا پریروز با اینا زندگی میکرده، زندگی عادی میکرده، یه دفعه میاد میگه من به هم وحی میشه. وحی چی آقا؟ یه چیزایی میشنوم، یه چیزایی میبینم. خب برخورد اولی چی؟ الان یکی بیاد بگه آقا من یه چیزایی میبینم اینجا، یه چیزایی میشنوم، خب حال جون دیوونه شدی، برو به روان پزشک مراجعه کن. اونا هم همینه میگفتن، همه انبیا علیهم السلام این جمله در موردشون گفتن، انک لمجنون، دیوونه شدی بابا، این چی میگی تو؟ بعد خب یه پیامبر از یک طرف مسئولیت داره، بهش گفتن آقا برو بگو هدایت کن، از اون طرف خب اینا با این انکارها، با این مخالفتها باهاش مواجه میشن. اونم برای پیامبری مثل نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین، رحمت برای همه جهانیان، برای تمام عوالم، این پیامبر خیلی برش سخت میگذره، خیلی. ما اصلا تصور نداریم که یک لحظه زندگی پیامبر چقدر سخته، و خدا این پیامبری رو که داره زیر بار این مسئولیت و از اون طرف این دلسوزی، به یه تعبیری داره له میشه، خدا هی دلداری میده. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، تو بر حق آشکاری. انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی مرده رو بهش چیزی بشنوانی، باعث بشی بشنود، چیزی رو به گوش یک مرده برسونی. مردن اینا، مردگان متحرکن، تو فکر نکن اینا زندن. الموتا، لا تسمع الصم الدعا، کسی که کره صدا رو نمیشنوه، اذا ولو مدبرین، وقتی پشتشو کرده. وقتی یه کسی کره، اگر روبروی شما باشه، دهان شما رو ببینه، خب از این که شما داری حرف میزنی، دهان تا حرکت میدی، از نوع حرکت چهرت، از نوع حرکت دستات، خب میفهمه داره باش حرف میزنی. حالا اگر از این کرایی باشه که امروز آموزش دیدن لبخونی میکنه، اما اگر همین کر پشتش به شما باشه، هر چی شما داد میزنی اصلا انگار نه انگار، هر چی شما فریاد میکشی هیچ جوابی نمیاد. خدا میفرماد اینا مثل یه کری میمونه که پشتشون به توه، داره داد میزنی، اونو نمیشنون که. لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، وقتی پشتشونه کرده یک آدم کر نمیشنون. تجربه دارید احتمالا، یه بنده خدایی در یه جایی بود، ما رد میشدیم سلام میدادیم به عادت، یعنی جواب نمیده، خدا این شده اینجوریه. بعد یه مدتی یکی دیگه ای که اونجا بود گواج آقا این بنده خدا کره ها، شما ناراحت نشید، دیدیم راست میگه. بعد از اون ما همیشه یه کاری میکنیم اون ما رو ببینه، وقتی ما رو میبینه خودش عکس العمل نشون میده، سلام میده. وقتی یکی کره پشتش باشه، هر چی داد میزنید هیچی نمیشنوه. لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، خدا میگه اینا مردن، به مرده که نمیتونی چیزی به گوشش برسونی، اینا کری هستن که پشتشون به توه، به این که نمیتونی مطلبی رو برسونی، بنابراین ناراحت نباش. نمیشنون تقصیر تو نیست، نه اینکه تو صدات نارساست، نه اینکه تو بیانت ضعیفه، نه، تو کار خودتو داری درست انجام میدی. انک علی الحق المبین آیه 89، تو بر حق آشکاری، کارتو داری درست انجام میدی، کارت مورد قبول ماست. اینا نمیشنون، خاک مردن، چرن. و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، تو نمیتونی یکی که کوره از گمراهیش نجات بدی، نمیتونی، کوره اون نمیبینه، هرچی بهش بگی نرو اینوری میره، میگی اینجا نرو اونجا نرو، گوش نمیده، کره اون طبی، کریه که پشتش به تو، کوریه که نمیبینه، مرده است. سمون بکمون اومی، کر و لال و کور، مثل مرده است. بله یه جنازه لهو، جسدون لهو خوار، یه جسد یه سرصدایی هم داره، بله، ولی نه این که فکر کن این زنده است، نه این مرده، موتا، این زنده نیست. خدا میفرماد ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، تو فقط میتونی به کسانی، به گوش کسانی برسونی که به آیات ما ایمان دارن، فهم مسلمون، اینا تسلیمه. این به آیاتنا یه بحثی است که مقصود یعنی آیات قرآن فقط، یعنی الان بحث قرآن مثلا، خب خیلی به قرآن اشاره شده، مثلا همین چند آیه قبل، آیه 76 فرمود ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، هذا القرآن، آیه 77 فرمود و انه یعنی هذا القرآن لهدن و رحمت للمؤمنین. حالا اینجا که میفرماد ان تسمع، تو نمیتوانی به گوش کسی برسانی، الا من یؤمن به آیاتنا، کسی که به آیات یعنی آیات قرآن ایمان بیاره، فهم مسلمون، مقصود اینه. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک گروهی جلوش نشستن، خدا پیغمبر یه آیه قرآن رو میخواند، خدا میگه اونی که ایمان میاره به آیه تو میتونی به گوشش برسونی. چیو به گوشش برسونه؟ این که به گوشش رسید دیگه، ایمان آورد، مگه بدون این که به گوشش برسه ایمان میتونه بیاره؟ وقتی مقصود از آیه آیه قرآنه، خب این اول به گوشش رسیده بعد ایمان آورده. بعد خدا چی میگه؟ میگه تو میتونی به گوش کسی برسونی که ایمان بیاره؟ اینو داره میگه. یعنی این ایمان آورده چون به گوشش رسیده، بعد میگه حالا تو به گوشش میتونی برسونی؟ داره خبر میده که رسید به گوشش. این خب یه احتمال. اونای دیگه چی که ایمان نمیارن؟ اونای دیگه همونان که لا تسمع الموتا لا تسمع الصمت الدعا اذا ولوا مدبرین، اونا مثل اون مردن، مثل اون کرن که پشتش به شماست، اصلا به گوششون نمیرسه. این تسمه الا من یؤمن به آیاتنا. خب یه احتمال، ولی شاید ظاهر آیه به نظر من یه چیزی فراتر از آیات قرآنه. آیات یعنی نشانه ها، آیاتنا یعنی نشانه های ما. خدا یک سری نشانه مثل آیات قرآن داره، اینا هم نشانه خداست چون اینا معجزه است. یه سری نشانه ها تو آسمون و زمین داره که به اونها هم هر از چندگاهی اشاره میکنه، از جمله در ادامه همین سوره، حالا چند تا آیه بعده باز اشاره میکنه. آسمون، زمین، باد که قبلا هم اشاره شد تو همون آیاتی که با امن شروع میشد اشاره کرد به اونها. خب شاید خدا میخواد اینو بفرماد که اون کسانی به تو گوش میدن که اینا آیات تکوینی ما رو قبلش دیدند و اون آیات یه مرتبه ای از ایمان براشون ایجاد کرده، یه باوری دارند، یه زمینه ای دارند. چون بالاخره حالا تو الان اومدی داری قرآن میخونی، اما اینا که الان برای اولین بار نیست که به دنیا آمدن، که اولین بار نیست که اطرافشون رو میبینن. سالهاست هر کدومشون آسمون و زمین و باد و بارون و رشد گیاهان و بهار و زمستون اینا رو دیدن، همینایی که آیات الهی است. و اینها اگر به اون آیات یه ایمانی پیدا کردن، در مقابل آیاتی که تو میخوانی اینها تسلیم خواهند بود. ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. ما قبلا بارها این نکته عرض کردیم. ببینید سه تا عنصر علم، عمل و ایمان با هم در تأثیر و تأثرند. یعنی انسان عادتاً ابتداءاً علم پیدا میکنه، یه چیزی رو میبینه، میشنود، میفهمد، بعد ایمان پیدا میکنه. البته ضروری نیست، بارها و بارها عرض کردم جهدو به ها، تو همین سوره بود جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، ممکنه استیقنت ها انفسهم یعنی به لحاظ معرفتی و علم یقین داره که بالاترین مرتبه علمه، اما به لحاظ عقیده جهد داره، انکار داره. ضرورتا علم منجر به ایمان نمیشه، ولی علم عادتا مقدمه ایمان، برخلاف اندیشه های فیدئیستی که من بارها اشاره کردم. جریان ایمانگرایان در بین مسیحیان بر این نکته تأکید داره که ایمان و علم نقیض همن. ایمان مال اونجاییه که شما علم نداری، جایی که نمیفهمی باید باور پیدا کنی، و الا چیزی که میفهمی که باور بهش ارزشی نداری. اونا رو این تأکید دارن فیدئیست ها، که حالا یکی از نمایندگان مهمشون کیرکگور فیلسوف معروفه که خیلی رو آثارش مانور داده میشه تو مجامع فلسفی، و دو تا از بزرگترین مراکز علمی دنیا برای احیاء آثارش در تلاش بودن سالها، و هر یادداشتی رو که رو هر کاغذ پاره ای این شخص انجام داده بود اینا برداشتن چاپ کردن، منتشر کردن، کار کردن. خب اون یکی از فیدئیست هاست، فیدئیست های افراطی هم هست. تو کتاب Fear and Trembling، ترس و لرز، که داستان ذبحه، حالا ما میگیم اسماعیل، اونا میگن اسحاق. میدونید که داستان از نظر یهودیان و مسیحیان با ما فرق داره، ما میگیم اسماعیل، اونا میگن اسحاق و ابراهیم برده بود ذبح کنه، ولی خب داستان شبیه همه. اون در اون داستان اصرار داره که ایمان ابراهیم به خاطر این بود که نمیدونست که الان قراره این بچهش کشته نشه، چون نمیدونست این مثلا ارزشش به این بود. ترس و لرز اسم اسم کتابش هم گذاشته، حالا ازش فیلم هم ساختن ظاهرا، ولی مقصودش اینه، میگه این چون نمیدونست نگران بود. در مقابل این نوع تفکر که حالا تو مسیحیت ترویج میشه که انسان قرار نیست بفهمه، قراره فقط باور کنه، بپذیره، اصلا نفهمیده باید بپذیره چون اصلا راهی برای فهم نداره، در مقابل اون نه، اسلام تأکید داره بر این که بفهمی بفهمی بفهمی. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن، اونایی که میفهمن با اونایی که نمیفهمن یکیه؟ یعنی نیستن؟ یعنی برید دنبال فهمیدن، برید دنبال دانستن. اما این به این معنا نیست که هر کی میداند ایمان پیدا میکنه، نه، اگه فطرتش سالم باشه، اگر به تعبیر قرآن شاکر باشه، لئن شکرتم لازیدن نکن، بله اون ایمان میاد، اما نه ضرورتا. خب حالا علم عادتا باید باشه تا ایمان پیدا بشه، البته عرض کردم باز ضروری نیست. ایمان منشأ عمله نه علم، علم منشأ عمل نیست، ما به اون چیزی که ایمان داریم عمل میکنیم، نه به اون چیزی که علم داریم. ما برای همین به یه چیزی علم داریم، اگه ایمان نداشته باشیم عملمون مطابق علممون نیست. بارها این قصه رو عرض کردم، حتی تو همین درس هم فکر کنم امسالم گفتم، دوباره ماه رمضان، همین مثالی که حضرت امام رضوان الله علیه میزدن که آقا از هر کی بپرسی آقا مرده میتونه بلند شه؟ با آقا مرده دیگه، میتونه یقه تو رو بگیره؟ نه با آقا جون، مرده یعنی چی؟ این تبینه تکون بخوره، بعد بگی خب حالا شب بخواب پیش این مرده؟ میگه میترسم. میگه چرا میترسی؟ میگه به خاطر اینکه ممکنه به من صدمه بزنه. تو که میگی این نمیتونه حرکت کنه، این میگی یعنی علم داری، اما اون که میترسه یعنی ایمان نداره، باورش نیست که واقعا مرده نمیتونه تکون بخوره. حالا اگر انسان علمی پیدا کرد، مرتبه ای از علم، مثلا یه انسانی رفت باد رو دید، حرکت ابرها رو دید، حرکت برگ ها رو در باد دید، این یه احساسی پیدا کرد که چقدر زیباست، خالق این زیبایی ها چقدر زیباست، این یه علمی پیدا کرد و یه مرتبه از ایمان به اینکه ورای این طبیعت یک خالقی، خالق حکیم عالمی هست، بعد این علمش به ایمان تبدیل شد، یه ایمان مرتبه ضعیف، و بر طبق اون ایمان به تبع عمل خواهد کرد. حالا وقتی عمل کرد علم جدید براش پیدا میشه، اینطوری نیستش که عمل ما تأثیری در علم ما نداشته باشه، نه، شما به اونی که باور دارید عمل میکنید و اون مقداری که عمل میکنید زمینه میشه برای یک علم بالاتر، و باز دوباره اون علم بالاتر ایمان بالاتر، و باز عمل بالاتر، و عمل بالاتر علم بالاتر، و این چرخه تکاملی هست به سمت بالا، عکسش هم البته هست. کسی که علم پیدا کنه ایمان پیدا نکنه، در نتیجه عمل نمی کنه، هی میره پایین تر، هی میره پایین تر، هی میره پایین تر. برای همینه انسان میتونه بره به اعلا علیین یا بره به اسفل و سافلین، دو طرف تا بی نهایت برای انسان زمینه هست. اما اینکه چجوری بره به بالا، عرض کردم به اون مقداری که علم داره ایمان داشته باشه، اون تعبیر که تو روایاتی وارد شده که لو عملو به ما علمو، اگر شما عمل کنید به اون چه که میدانید شما رو بی نیاز میکند از اون چه که نمیدانید. این عملو، این عمل مقدمش ایمانه، یعنی اونی که میدانید و باور کنید و در نتیجه عمل کنید، این شما رو نجات میده، چون این هی میبره شما رو بالا، هی شما رو زمینه علمتون رو بیشتر میکنه. اتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوا داشته باشید، شما در تقوا عمله که برخواسته از ایمانه. یعلمکم الله، خدا خودش معلم شماست، خودش علم میده، اصل علم از اونه، علم واقعی اونه، همین علمایی هم که ما داریم از اونه، حالا همین علمایی که شبه علمه، یه چیزکی از علم هست، همین هم از اونه. اما اگر شما آمدی به راه، خدا هی میبره جلو. به همین دلیل ما گاهی وقتا به دوستان میگیم، حالا مثلا بعضی چیزا، مثلا استخاره، استخاره که خب یه امر واجبی که نیست، اولا موردش اونجاییست که انسان متحیر، رفته دقت کرده، عقل خودش، مشورت و همه کارا رو انجام داده، بازم نمیتونه بفهمه یه مسیری که میخواد بره درسته یا خطاست، استخاره میکنه. خب استخاره رو کی میکنه؟ به تعبیر آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، اینم مهمه که کی استخاره میکنه، چون اون شخصی که استخاره میکنه خود شخصیتش، نوع ارتباطش مهمه. حالا به خصوص اگر با قرآن استخاره میکنه، فهمش نسبت به قرآن خیلی مهمه. اینطوری نیست که هر کسی به سادگی بتونه از آیات استفاده کنه. خب یه نتیجه ای میاد تو استخاره. عمل به استخاره واجبه؟ نه، شما میتونی عمل نکن، واجب که نی. اما ما همیشه به دوستان میگیم، میگم اگه استخاره کردی عمل نکردی، خیلی به استخاره های بعدیت امیدی نداشته باش، چون خدا بالاخره اینجوری عالم که اگه شما یه مسیری رو انتخاب که خوب نگفته بود بیا استخاره کن، که خدا که به شما زور نگفته بود که بیا استخاره کن، خودت کردی. حالا که کردی، اگه ملتزم نبودی دیگه معلوم نیست. میگم معلوم نیست، نمیگم قطعا، معلوم نیست استخاره های بعدیت خیلی قابل اعتماد باشه. برای همین ما با اون دوستانی که میخوان احیانا استخاره میکنن و بعد عمل نمیکنن، چون بعضی از مردم که اصلا نمیفهمن استخاره یعنی چی، استخاره رو با تفعل و تطیر و اینها یکی میدونن، اون که اصلا هیچی نمیدونن، اصلا اشتباه میکنن. میگه آجا استخاره کن ببین مسافر ما سالم میاد یا نه، با استخاره این چیزا معلوم میشه که مسافر شما سالم میاد یا نه، این ربطی به استخاره نداره، این تفعله، اینا که استخاره نیست. استخاره اینه که شما یک کاری میخوای بکنی، نمیدونی، عرض کردم خودت عقلتو به کار گرفتی، مشورت کردی، همه جوانه بود دیدی، بازم برات روشن نیست، استخاره میکن. حالا که استخاره کردی، اگر عمل کردی، این استخاره های بعدی قابل اعتماد تر میشه، نکردی اعتماد کم میشه. برای همین ما بعضی وقتا به دوستان میگیم که اگر یه استخاره ای هست که به هر دلیل نمیخواید عمل کنید، حالا به هر دلیلی، اینجا سعی کنید یه صدقه قابل توجهی بدید، چون خود این ممکنه زمینه یه بلایی، یه گرفتاری باشه، یه صدقه بدید، چون شما میزان دانشتون نسبت به جهان پیرامونتون از میزان دانش یک سنگ نسبت به جهان پیرامونش اگر نگم بیشتر کمتره، بیشترم معلوم نباشه، خیلی نمیدونید چه خبر دنیا. ای ما یه چیزه که دوربرمون میبینیم همینجوری، من گنگ خواب زده همینطوری میچرخیم، بالاخره میگذرونیم دنیا رو تا تموم میشه. بعد که تموم شد، یعنی این بود، ما که اصلا توی این همه مدت 100 سال زندگی کردیم هیچی نفهمیدیم. من زیاد برخورد کردم به پیرمردهایی، حتی متاسفانه در بین بعضی از به ظاهر عالمان که واقعا عقلشون منزه بچه است، بچه هیکلشون بزرگ شده، ریششون سفید شده، کمرشون خم شده، لشکری از فرزندان و نوه ها و نتیجه ها دنبالشونه، اما خودشون هنوز نه اینکه آلزایمر گرفتند، نه نه سالمن. حالا اونی که آلزایمر میگیره اون خب بیماری اون توانایی هاش از دست میده، من نعمر خون و نکس و فلخلق، اون نه سالمن ظاهره، به نظر خودشون هم عقل کلن، ولی میبینی از هیچی از معارف، هیچی از حقایق، اصلا هیچی نمیدونن. یک عمر قرآن خوندن، کتاب خوندن، درس دادن، درس گفتن، هیچی خبر ندارن. خیلی عجیبه، انسان اینطوریه. حالا خداوند تبارک و تعالی به نبی اعظم ظاهرن، من اینجور میفهمم، تو این آیه میفرماد ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا، اونایی که تو این جماعت به تو ایمان میارن، اونایی که گوش میدن، اونایی هن که قبلش به آیات تکوینی ما یه توجهی کردن، یه ایمانکی آوردن، فهم مسلمون، اینان که تسلیم، اینان که در برابر حق تسلیم. اون ما بقی که یه عمری زندگی کردن، آسمون و زمین و ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو دیدن اما هیچی نفهمیدن، اینا الموتا مردن، اینا اصم کرن ازا وله و مدبرین، که پشتشونه نمیبینن، نمیشنن، اینا الامیان کورن، اونا رو نمیتونی هدایت کنی، بی خود خودتو اذیت نکن، خودتو اذیت نکن. یه عده قابل هدایت نیستن، هر چی هم بهشون داد بزنی نمیشنوه، آقا کره نمیبینه، آقا کوره، شما خود تو هر چی با آب و آتش بزنی فایده نداره. اینا همه برای دلداریه به پیغمبره که فرمود شما ناراحت نباش، لا تحزن علیه، شما قصه نخور، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، از کلکایی که مثلا اینا زرنگی میکنن، این همین اصطلاحی که مردم میگن زرنگی، همین مکره، این چیزایی که مردم بهش میگن زرنگی مکره، خدا میگه از مکر اینها، از این زرنگی اینها شما ناراحت نباش. شما اونایی رو که زمینه دارن، اونایی که آیات تکوینی ما رو توجه پیدا کردن، اونا رو توجه بهشون داشته باش، رو اونا سرمایه گذاری کن. خب شب گذشته شب اولی بود که در روایات به عنوان شب قدر مطرح شده، فردا شب شب دومه، امروز روزیست که سحرگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام فرق مبارکش شکافته میشه تو بستره. ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام، همونطوری که حالا من دیشب توی مراسم احیا عرض کردم، سالها قبل وقتی ابن ملجم میاد برای بیعت به اصحاب میفرماد که اینون کسیه که تعبیر اون روایت اینه که حضرت به محاسنشون اشاره میکنن، میفرمان این رو با خون این رنگین میکنه، یعنی محاسن من رو با خون سرم رنگین میکنه. اونجا بعضی از اصحاب دست میبرن به شمشیر که بزنیم گردنشو، حضرت میفرمان نه، جرمی اتفاق نیفتاده که. خب اون قبل از جرمه. امروز صبح خب طبق بعضی از روایات حضرت میرن مسجد، یه عده تو مسجد خوابیدن، از جمله همین ابن ملجم ملعون، حضرت بیدارشون میکنن که نمازه، بعد خود حضرت اذان میگن. خب ببینید این دوران، دوران خلافت علی ابن ابی طالبه، خلافتی که یه دونه استانش ایرانه، ایرانی که ما میگیم در زمان علی ابن ابی طالب یعنی افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان و عرض کنم بحرین و کویت و یک بخشی از این سرزمین ها، همه این اسمش ایرانه. یه استانش، یه استانش مصر. مصر که میگیم مصر و سودان شمالی و جنوبی که امروز گفته میشه و بخشی از آفریقا، کشورهای دیگه، یک همچین سرزمین پهناوری تحت نگین قدرت این بزرگواره که به اون چیزایی که تو روایت هست، حضرت صبح بلند میشه میره مسجد، ظاهرش اینه روایت، نه خدمی داره، نه حشمی داره، نه محافظی داره، هیچکی نیست، مثل یه آدم عادی میره مسجد، خودش امام جماعته، نه کسی هست بگه برای ورود حضرت آقا صلوات بفرستید، هیچ خبری نیست، میره اونجا، یه عده هم خوابیدن تو مسجد، مسجدان باز بوده، مثل الان نبوده که نیم ساعت به اذان باز کنن، نیم ساعت بعد اذان هم ببندن، هر کی هست بندازن بیرون، مسجد باز بوده، مسجد خانه خدا، درش همیشه به روی مسلمان ها باز. خب می رفتن اینا می خوابیدن، یک کسی نمیده با لگد بزن آقا مسجد جای خوابیدن نیست. ما این همه این داستانا رو میگیم ما، اما هیچ وقت باور نمی کنیم، رفتارمون نشون میده ما چقدر این حرفا رو باور داریم، ما فقط میگیم. بله، هرچه گوید نگیرد اندر کس. بله، بعد حضرت با این وضعیت میان میرن اونجا تو محراب، خودشون اذان میگن، نه مؤذنی هست، نه مکبری هست، نه محافظی هست اینا. بعد خب علی ابن ابی طالب اون ملعون فرق مبارک رو میشکافه و عرض کردم به جای اینکه مثل هر انسانی، خب انسان یک ضربه شدیدی دردناکی برش میاد، به شدت عکس العمل نشون میده بدنش، یکی از اونها اینه که فریاد میکشه، این فریاد از نظر پزشکی یک عاملی است که بدن برای دفع بعضی از مشکلاتی که اون لحظه پیدا میشه انجام میده، این اثر داره، اینکه شخص موقعی که درد میکشه فریاد میزنه، این فریاد باعث میشه که فشارهایی که اون درد به بدن وارد میکنه کاهش پیدا کنه، این جلوشو نباید گرفت که در فریاد نکش، فریاد نکشه قلبش ممکنه از کار بیفته، یه جای دیگهش صدمه جدی ببینه. خب یه آدم عادی به صورت طبیعی فریاد میکشه، ناله میزنه، اما علی ابن ابی طالب علیه السلام اون جمله معروف فزتو و رب الکعبه که دیگه رسیدم، یه عمری منتظر این لحظه است که برسه، یا حالا چقدر توی این روزگار خون دل خورده این بزرگوار که از 10 سالگی مسلمان شد، اولین مرد مسلمان تاریخ اسلامه، 10 سالش بود، 33 سالش بود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، البته این تاریخ ها قمریه، 25 سال خانه نشین بود. تو دوران خانه نشینی البته علی ابن ابی طالب اینجوری نبود که مثل بعضی از ماها بطالون به نهار جیفتون به لیل که روزا بیکار شبام مثل جنازه، نه، علی ابن ابی طالب تو این 25 سال که کنار گذاشته شده بود از اداره حکومت، یک شخصیتی با این علم، با این توانایی ها کنار رفته بود، افراد ناتوان آمده بودن به میدان. تو این دوران علی ابن ابی طالب کار یدی می کرد و یکی از کارهای مهمی که تو این دوران حضرت انجام می داد حفر چاه بود، و می دونید که در سرزمین کم آبی مثل عربستان آب گرانبهاترین گوهر محسوب می شده، هنوز هم همینطور، الان عربستان برای دستیابی به آب چاهایی میزنه با عمقای عجیب و غریب که داره سفره‌های آب‌های به تعبیری آب‌های مربوط به میلیون‌ها سال قبل رو که در لایه‌های زیرین زمین قرار دارن اونا رو داره الان سعی می‌کنه بیرون بکشه استفاده کنه. مشکل آب یه مسئله مهمه. علی ابن ابی طالب علیه السلام تو این دوره چاه می‌کنه و وقتی به آب میرسه خب این یه ثروتی محسوب میشه و علی علیه السلام ثروتمند نیست به ظاهر، یه ثروت مهم است این آب، ولی بلا فاصله طبق بعضی روایات حضرت میفرماد کاغذ بیارید، وقف میکنه آب رو برای مسلمان ها. و بارها عرض کردم انشالله که مشرف شدید و اگر نشدید خواهید شد و اگر شدید مکرر انشالله مشرف بشید، نزدیک مسجد شجره دو فاصله کمی یک قسمتی وجود داره به نام ابیار علی که اصلا مسجد شجره تو منطقه ابیار علیه، در منطقه چاه‌های علی ابن ابی طالبه که هنوزم به همین نامه. و این چاه‌ها که حالا 1300 و اندی سال، نزدیک 1400 سال از زمانش میگذره، هنوز آب داره، هنوز آب داره. تا چندی پیش باز بود، مردم میتونستن برن سر چاه‌ها، الان اون منطقه رو محصور کردن، لوله کشی کردن، از آبش میتونن مردم استفاده کنن، مردم منطقه جاهای مختلف میان آب میبرن. تو این دوره علی ابن ابی طالب داره کار یدی میکنه. البته فقط این نیست، هر وقت مسئله علمی پیدا میشه، خب خلفا که توانایی پاسخگویی نداشتن ارجاع میدادن به علی ابن ابی طالب، که این هم در روایات خودشون آمده هم در روایات ما، و اون تعبیر که لولا علیون لهلکه از همین جا نشأت گرفت. یا احیانا اگر حکمهای اشتباهی میکردن به گوش علی میرسید، علی ابن ابی طالب تصحیح میکرد. موقعی که بحث علم بود علی علیه السلام مطرح بود، ولی موقعی که بحث قدرت بود اونا می آمدن تو میدان و خودشون حاکم می دونستن. و البته در مسائل هم با حضرت مشورت می کردن و بعضی وقتا خیلی وقتا هم گوش نمی دادن، البته مثل داستان حمله به ایران که در اون مشورت کردن، علی ابن ابی طالب علیه السلام ظاهرن طبق برخی روایات موافق نبودن، ولی اونا گوش ندادن چون اونا میخواستن یه بحرانهایی رو که در داخل داشتن با انتقال بحران به بیرون بحران داخلیشون رو حل کنن. به هر حال علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون عظمت از 33 سالگی، یعنی اوج توانایی های یک انسان به لحاظ جسمی، روحی، علمی، از 33 سالگی تا 5 سال قبل از شهادتشون، یعنی 58 سالگی، البته قمری، از ایشون استفاده نشد. اون 5 سال آخر هم که حالا دیگه مردم ریختند و یه توجهی مثلا پیدا شد که ایشون لیاقت داره، ولی خب فتنه ها در تمام این 5 سال، فتنه هایی که منشأ و مصدرش خود مسلمان ها بودن نه کفار، اجازه نداد علی ابن ابی طالب اون قدرت علمی خودش، اون توان مدیریتی خودش اون رو بتونه نشون بده. البته یارم نداشت، خودش فرمود یا اشباه الرجال ولا الرجال، خطاب به یاران خودشه، دوربری های خودشه، شما شبه مردید، مرد نیستید که. مشت موجودات پر ادعا، کم محتوا، که به تعبیر علی ابن ابی طالب زمستون میگید سرده، تابستون میگید گرمه، دائم نق میزنی، اینا به تعداد کمی افراد لایق دور و بر حضرت. بنابراین این حضرت واقعا، این که میگیم مظلوم علی، نه اینکه یک تعبیر مثلا شاعرانه باشه، واقعا علی ابن ابی طالب تحت ظلمه. ظلمی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام شده قابل تصور نیست. اینکه یک شخصیتی با سعه صدر علی ابن ابی طالب به تعبیر برخی از اون روایات و تاریخ ها تو چاه درد دل کنه، این نشون دهنده اوج مظلومیت اون بزرگواره. و بالاخره این روز الان علی ابن ابی طالب سحرگاه فرق مبارک شکافته میشه و در بستر افتاده. و این ایام ایامی است که دل امام زمان عجل الله فرجه و شریف غمگینه، به تعبیری شکسته است. و خب دعای امام زمان همیشه انشاءالله مقبوله، به خصوص که خدا طبق اون روایت اندمون کسرت القلوب، اونجایی که قلب ها میشکنند خدا هم اونجاست. فانی قریب اجیب و دعوت دا ازادان. انشاءالله که همه ما تو این ایام حزن و اندوه اهل بیت، حزن و اندوه امام زمان عجل الله فرجه و شریف، مشمول دعاهای خاص اون حضرت باشیم و انشاءالله این دعاها قلب ما رو نورانی کنه، به ما توجه بده، بفهمیم که باید چی بخواهیم، چجوری بخواهیم و چطوری اون چرا که بخواستیم و برای ما حاصل میشه نگهداری کنیم. گاهی ما میخواهیم بهش هم میرسیم اما نمیفهمیم، از دستش میدیم. انشاءالله که همه ما از این فرصت ها استفاده بهینه رو ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.